سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید اگرچه طالبان در مورد امنیت و ثبات در افغانستان صحبت میکنند، اما در حال حاضر به گفته وی افغانها از فقر، بیکاری، نقض حقوق بشر، نقض حریم خصوصی، عدم آموزش با کیفیت، امنیت و آرامش روانی رنج میبرند. نصیر احمد فائق این اظهارات را در صفحه اکس خود در واکنش به حملات اخیر به شیعیان در کابل نوشته است. وی افزوده که متاسفانه این وضعیت نامطلوب روز به روز در حال افزایش است. این در حال است که هفته گذشته حملات و انفجارهای در کابل و مزار شریف رخ داد که منجر به کشته شدن شماری از افراد ملکی شد. رئیس عزیزی گروپ میگوید که قصد دارد تا 5 سال آینده 10 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری کند. میرویس عزیزی امروز در صفحه اکس خود نوشته که این سرمایه گذاری ها در بخش تولید برق و انتقالات صورت خواهد گرفت. وی همچنان افزوده که هدف اساسی برنامه 5 ساله آینده این سرمایه گذاری تولید انرژی بین 5 تا 6 هزار میگاوات برق، احداث راه آهن، توسعه بیشتر فعالیت های اقتصادی و تجارتی در حوزه انتقالات خواهد بود. آقای عزیزی همچنان نوشته است که بیش از 100 هزار نفر از طریق این سرمایه گذاری مصروف کار شده و میلیون ها نفر دیگر به طور غیر مستقیم از این سرمایه گذاری مستفید خواهند شد. رئیس عزیزی گروپ از سفر آینده خود به افغانستان و آغاز گفتگو با مقامات مسئول برای آغاز این سرمایه گذاری نیز خبر داده است. شارزا فیر سفارت بریتانیا برای افغانستان با مقامهای طالبان و فعالان مدنی زن در کابل دیدار کرده است. رابرت دیکسون در پیام در شبکه اکس تویتر سابق بر روز جمعه سفرش به کابل را در این هفته برای بحث درباره گامهای بعدی در زمینه تطبیق قطعنامه شماره 2721 شورای امنیت ملل متحد سازنده خوانده است. او افزوده که این قطعنامه فرصت را برای آینده بهتر به مردم افغانستان فراهم می کند. این مقام بریتانیایی در ادامه از دیدار با فعالان زن جامعه مدنی ابراز خوشحالی کرده است. او درباره ملاقاتهایش در کابل جزئیات بیشتر نداده. حکومت طالبان گفته است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در دیدار با شارلز دافیر بریتانیا خواهان تعامل مثبت با جهان و خصوص با بریتانیا شده است. شورای امنیت ملل متحد قطعنامه شماره 2721 را درباره چگونگی تعامل با طالبان دو هفته پیش تصویب کرد. بر بنیاد این قطعنامه سازمان ملل متحد یک نماینده ویژه برای افغانستان تعیین خواهد کرد. قرار است که تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان فردا به مصاف تیم عربستان سعودی برود. این بازی ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه به وقت کابل آغاز خواهد شد. تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان در اولین بازیش در رقابت‌های آسیایی و اقیانوسیه دیروز تیم نیوزلند را با نتیجه 77-37 شکست داد. شهر بنکاک پایتخت تایلند میزبان این رقابت هاست. تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان پس از بازی با تیم عربستان سعودی به مصاف تیم‌های فیلیپین و امارات متحده عربی خواهد رفت. اسرائیل و قطر به توافق دست یافتند که بر اساس آن به گروگان‌هایی که هنوز در غزه در بند گروه تندرو حماسند دوا منتقل خواهد شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی شناختند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در بیانیه به روز جمعه گفت که این دوا تا چند روز دیگر انتقال خواهد شد. بیش از 100 تن هنوز در غزه گروگان هستند. آنها پس از آن گروگان گرفته شدند که گروه تندرو حماس در 7 ماه اکتبر سال گذشته حمله گسترده‌ای را به اسرائیل انجام داد و جنگجویانش وارد جنوب اسرائیل شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما قبل از آن دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. مقام های پاکستانی ادعا می کنند که دو تن از افراد وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش را بازداشت کردند. اداره مبارزه علیه تروریسم ایالت خیبر پختونخوا به روز جمعه اعلام کرد که این افراد در ولایت پکتیای افغانستان آموزش دیدند. شاخه ولایت خراسان داعش به شمول دو انفجار هفته گذشته در کابل مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت پذیرفته است. هرچند طالبان ادعا میکنند که داعش را سرکوب کردند، اما نگرانی های درباره تهدید گروه های حراس افغان از جمله داعش در قلمرو افغانستان وجود دارد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
مقام های پاکستانی به روز جمعه مدعی شدند که دو فرد احتمالاً بمب‌گذار انتحاری و اعضای شاخه ولایت خراسان داعش را بازداشت کردند. اداره مبارزه با تروریسم ایالت خیبر پختونخوا گفت که این افراد در جریان عملیاتی که بر اساس اطلاعات استخباراتی راه‌اندازی شد در نزدیک شهر پشاور مرکز این ایالت دستگیر شدند. در بیانیه این اداره آمده است که افراد بازداشت شده از یک مرکز آموزشی برای بمب‌گذاران انتحاری در پکتیا ولایت سرحدی و شرقی افغانستان فارغ شدند. حکومت طالبان در این مورد هنوز چیز نگفته است. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. در تازه‌ترین موارد این گروه مسئولیت انفجارهای هفته گذشته در کابل را به عهده گرفت. در یکی از این انفجارها در یک موتر کاستر به روز شنبه در دشت برچی، منطقه عمدتاً هزارنشین در غرب کابل، دست کم 5 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. در انفجار دیگر به روز سه شنبه در شرق کابل، به گفته مقام‌های طالبان 3 تن کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. با آنکه طالبان قبلاً ادعا کردند که داعش را سرکوب کردند، اما نگرانی های فزاینده درباره تهدید داعش در افغانستان وجود دارد. محمد رادمنش، کارشناس امور امنیتی و نظامی، به این باور است که اعضای برخی از گروه های تندرو به صف داعش در افغانستان پیوستند.
انصار الله تاجیکستان از اثر عدم مدیریت درست طالبان به داعش پیوست. تحریک اسلامی ازبکستان از شروع حکومت طالبان به داعش پیوستند. ارتباط چین با طالبان سبب تغییر مسیر نهضت ترکستان شرقی شد و بعضی اعضایش به داعش پیوست. بنابراین عدم حکومتداری خوب و الجاری بودن نیروهای نظامی و امنیتی طالبان و برخوردهای غیر مسلکی باعث شده که بعضی افراد موقعیت‌های خود را به خطر که می‌بینند به نیروهای ضد طالبان و داعش رو بیاورند.
روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به روز پنجشنبه گزارش داد که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای سرکوب و نابودی جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش خواستار همکاری اسلام آباد شده است. بر اساس گزارش هیبت الله این درخواست را در دیدار با مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان مطرح کرده است. مولانا فضل الرحمن پس از سفر چند روزه به افغانستان دیروز به پاکستان بازگشت. مقام های پاکستانی در حال از بازداشت دو عضو مسنون داعش خبر می دهند که اسلام آباد از آنچه حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان TTP در قلمرو افغانستان می خواند نگران است. زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه بار دیگر از حکومت طالبان خواست که علیه TTP اقدام کند. طالبان گفتند که به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. هرچند طالبان گفتند که با گروه‌های حراس افغان رابطه ندارند، اما مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به روز پنجشنبه طالبان را متهم کرد که از گروه‌های تروریستی از جمله القاعده حمایت می‌کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. با ادامه مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان، فعالیت‌های مدارس دینی در این کشور افزایش یافته است. شماری از دخترانی که در ولایت بامیان به مدارس دینی می‌روند می‌گویند که ادامه محدودیت‌های آموزشی از سوی طالبان رویاهایشان را از بین برده است. آنان خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها در بهار آینده هستند. همکارم به یک مدرسه دینی در شهر بامیان رفته و این گزارش را تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
دختران زیادی در خانه کاگلی 4 اتاقه در منطقه سید آباد شهر بامیان در مرکز افغانستان گردی هم آمدند و به تعلیمات دینی می پردازند. آنها میگویند که پس از آن به مدارس دینی علاقمند شدند که طالبان با حاکمیت دوبارهشان در تابستان 1400 به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را نداد و سپس در ماه دسامبر 2022 دختران را از رفتن به دانشگاه ها منع کرد. نسیم محصل سال سوم دانشگاه بامیان در مرکز افغانستان بود که طالبان مانع رفتن دختران به دانشگاه ها شدند. او در حالی که چادر سیاه بر سر دارد و نقاب پوشیده است با ما صحبت میکند.
در دانشگاه سال سوم ما بود که رشته ما رشته حقوق و علوم سیاسی بود. ما خیلی علاقمند رشته بودم، دوست داشتم رشته خود. آرزوی من بود که دانشگاه رو به خیر خلاص کنم و ایفای وظیفه بکنم، ولی متاسفانه نموندن که دیگه به دانشگاه ها برگردیم.
والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک.
قرآن کریم و دیگر مضامین دینی که به زبان عربی نوشته شده است محور اصلی آموزشی نسیم و همصنفیهایش در مدرسه دینی به نام ولایت است که توسط یک عالم دینی مرد با آنها آموزش داده می شود. اما نسیم می گوید
درست است مدرسه جای خوبی است برای فراگیری مسائل دینی و دروس دینی. ما با عنوان یک مسلمان باید حق و حقوق و مسائل دینی خود، از حق و حقوق زنان و کودکان از نظر اسلام باید بفهمیم و آگاه شویم ازش، ولی نمیتونه جایگاه مکتب و دانشگاه رو بگیره، چون مکاتب و دانشگاه ها که هسته یک فضای اکادمیک داره و مسائل و مضامین و رشته هایی که در دانشگاه ها و مکاتب تدریس میشه در مدارس تدریس نمیشه.
سیما علیزاده دانش آموز صنف ده مکتب بود، اما حال در مدرسه ولایت در منطقه سید آباد مضمون صرف را میخواند. او به رادیو آزادی گفت
جنسیت مون مانع پیشرفت ما شده نمیتونه. اگر امروز برو طالبان مکتب رفتو نمیداد، درهای مکاتب را برای ما بسته کرده، دمزو خانه بیاموزیم.
این دختران همگی لباس های سیاه بلند و نقاب سیاه میپوشند، زیرا به گفته آنها طالبان این سبک لباس را برای زنان و دختران مناسب میدانند. محمد سجاد مسنی یکی از استادان مدرسه ولایت در منطقه سید آباد ولایت بامیان است. او میگوید که در این مدرسه مضامین مختلف را برای دانش آموزان دختر آموزش میدهند.
تدریس کلی مدرسه صورت میگیره عمومی، از نحو است، از اصول، از منطق، نحو، صرف.
این استاد مدرسه دینی آموزش در این بخش را برای زنان و دختران ضروری میداند، اما میگوید که باید دختران در کنار آموزش های دینی آموزش های عصری را نیز فرا بگیرند. در این مدرسه حدود 250 دختر و پسر درس میخوانند. به گفته مسئولان این مدرسه بیشتر دانش آموزان آنان دخترانی هستند که از مکتب و دانشگاه منع شدند. حکومت طالبان از آغاز حکومت دوبارهشان بر افغانستان در 15 اگوست 2021 محدودیت‌های زیادی از جمله منع آموزش دختران بالاتر از صنف 6، تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، کار زنان در نهادهای غیر دولتی، حجاب اجباری، سفر بدون محرم و ده‌ها محدودیت دیگر را بر زنان وضع کرده است. اما منتقدان حکومت طالبان میگویند تغییر سیستم آموزشی افغانستان یکی از اهداف اصلی طالبان از زمانی به دست گرفتن قدرت بوده است، چون به گفته آنان طالبان گفتند در هر ولایت مدارس جهادی میسازند و دختران بدون کدام محدودیت سنی میتوانند به مدرسه های دینی مراجعه کنند. ناجی جلال بنیانگذار نهاد آموزشی هدیه برای دختران به رادیو آزادی گفت
اینا نمیتونن مضامینی را که کلا در مکاتب تدریس میشه در مدارس هم تدریس بکنن. من فکر میکنم این نوع یک نوع سربازگیری است. طالبان به شکلی که خودشان تعلیم دیدن، خودشان تربیت دیدن، با همون تفکر خودشان سعی میکنن که یک نوع سربازگیری را برای بندازن، چون برای بقای ادامه نسلشان، برای بقای ادامه فعالیت‌هایشان، فعالیت‌های افراطیشان می‌خواهند این نسلی را که مثلا حالا آموزش سرشان قید کرده، آموزش هم منع کرده، به نحوی دیگه سرشان آموزش ببینن و اونا را هم مثل و هم فکر و هم تفکر خودشان برابرش.
هرچند این محدودیت‌های طالبان با انتقادهای سازمان‌های بین‌المللی زیادی مواجه است، اما حکومت طالبان مدعی است که در چارچوب شریعت اسلام حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان را تامین می کند. با این حال نسیم یکی از دختران دانش آموز در مدرسه ولایت در ولایت بامیان از طالبان می خواهد که در بهار آینده به دختران اجازه بدهند تا به مکتب و دانشگاه ها بروند.
خواست ما از امارت اسلامی است که لطفاً باند دخترها به مکتب و دانشگاه ها برگرده، دروازه مکاتب و دانشگاه ها را برای دخترها باز کند تا به آرزو و حق و حقوق داره برسه.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی.
کسب و کار آنلاین ما هم به یک کلکسیون است گفتیم که یعنی باید همی یک مجموعه را در بر بگیره که در مجموع تمامش کارهای دستی باشه.
صدای یکی از زنانی را شنیدید که به گفته وی اکنون مصروف فروش صنایع دستی از طریق آنلاین است و از این را برای تولیدات خود بازاریابی می کند. مسئولیت مردان خانواده به خاطر بازاریابی تولیدات زنانی که مصروف کارهای صنایع دستی اند چیست؟ و خواست آن در زنانی که مرد کار ندارند و با بسیار مشکلات مصروف کارهای صنایع دستی هستند چیست؟ امروز این موضوع را به بررسی می‌گیریم. همراه با ما باشید. با آمدن دوباره طالبان در افغانستان اکثر زنان تحصیل کرده که در دفاتر وظیفه داشتند بیکار شده و خانه نشین شدند، ولی تعدادی از این زنان به کارهای حرفه‌ای رو آوردند و صنایع دستی خود را به شکل آنلاین به فروش رسانیده و از این طریق بازاریابی می‌کنند. اما بنابر گفته عده ای از این زنان، آنها نمی توانند بازار خوبی برای فروش محصولات خود پیدا کنند. از سوی دیگر مردان خانواده هم آنان را کمک و حمایت نمی کنند. بنابراین این زنان مجبور شدند صفحات آنلاین در رسانه‌های اجتماعی بسازند و صنایع دستی خود را به شکل آنلاین به فروش برسانند. یک تن از این زنانی که اسم خود را ذکر نکرد و قبلا در یکی از ادارات دولتی افغانستان کار می کرد گفت او اکنون برای محصولات خود به شکل آنلاین بازاریابی کرده و آن را به فروش می رساند.
پیج آنلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر، بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردم. می فکر بودم که چرا یک کاربار خودم مراه نندازم، نوکار خودم، رئیس خودم باشم و هر چیزی که از رهبریتش و مکارش در دست خودم باشه، اولا یک کار خود باشه و یک کار بزرگ باشه. در فکر می شدم که یک کار را که هم کارش آسان باشه و هم قدر به سرمایه زیاد نیاز نداشته باشه، مکارم را بخیر شروع کنم و کسب و کار خودم را بندازم، خودم بر مردم معرفی کنم و یک تبلیغات داشته باشم برای کسب و کار خود. از اونجا ما شروع کردم. بعد از تقریبا در مدت یک هفته میشه ما فعالیت های مدرمونجا هم آغاز کردیم و خواستم که یک کار متفاوتر کنم که هر کار را که به نمایش میگذارم در مجموع تمامش کار دستی باشه، تمامش هنر دست باشه، که در اونجا در مجموع از تابلوهای نقاشی بود، کالیگرافی ها بود، چون تمامشان کار دست بود، من میخواستم مختص به یک بخش باشم، مختص به کار باشم که بگویم نه فقط حوزه کاری من فقط به یک چیز است. در مجموع تمام، چون همه قسمه که به مو کسب و کار آنلاین ما هم به یک کلکسیون است گفتیم که یعنی باید همی یک مجموعه را در بر بگیره که در مجموع تمامش کارهای دستی باشه. نقاشی ها بود، کارهای دستی شامل تودبک ها بود که تودبک باید بگویم که یعنی در افغانستان کارش بسیار کم است و بسیار کم هنوز، یعنی اگر از لحاظ استایلش ببینیم هنوز قدر مروج نشده بین مردم و بسیار تعداد کمی هستن که استفاده میکنن و حتی از امو استایلش بسیار ایده کمی هستن که با خبر هستن. باز دیگه فکر شدیم که موز تودبک ها را به یک روش بسیار وطنیش ما کارش شروع کنیم. تودبک ما می ساختیم و باز در رویش گلدوزی میکردیم، گلدوزی و یا مخابک دوزی که ما اصل هنر دست وطنی ما را هم افغانی خود ما را نشان میداد. و در زمینش بعضی وسایل تزیینی و همچنان دستکالای دیگه هم بود که از موری مروارید مازون استفاده میکردیم که بندهای را که اونا هم ساخته دست بودن از اونا استفاده میشه. کم از خمیر پلیمری من استفاده می داریم که توسط دست ساخته می شدن و هم از بعض تارها و موره ها و اینا بودن و در مجموع تمام چیزایی که در اونجا گنجانیده شده بود تمامش کار دست بود.
این زن افزود درست است که کار کردن زن به خصوص در شرایط فعلی دشوار است، اما وای افزود هرگاه زن اراده و تصمیم قاطع کار کردن را داشته باشد با این همه مشکلات مقابله می کند و به پیش می رود تا از طریق کارش به پای خود استاده شود.
به نظر من بسیار خوب است، چون این باعث می شه که زنها فکر کنند، زنها و دخترها در مجموع، که اینا در همچین شرایطی فقط مقید به این نیستن که صرف در خانه بشینن و خودشان محدود به خانه شیشتن بکنن، که فقط اون مسئولیت خانه را داشته باشن و خلاص، و یه قدر که در اینقدر زمانی که وقتی اونا تحصیل کردن، درس خواندن، زحمت کشیدن، تمام مزاحمات از اونا هیچ یعنی نمیشه. حداقل من امیدواری را دارم که درست است، من اگر درس خواندم، اگر زحمت کشیدم تا به امروز هر کاری که کردم، حداقل این زحمت ما به جایی نرفت. من امروز هم بسیار خوب ازش استفاده میتارم. ما میخواهیم برای همچین خانمایی بگویم که اگر شما یک مهارت دارین، یعنی حداقل یک مهارت هم اگر دارین، به نظر من بسیار خوب است که ازش استفاده بکنین. اگر مهارت بسیار کم دارین، میشه که یک چند وقت تمرین بکنین، پشت کار داشته باشین، اما مهارت تان شما دیگه هم تقویت بسازین و بعد از اون حتما از اون یک استفاده خوب کنین. خوشبختانه فعلا عصر تکنولوژی هست، در این عصر ما از یعنی میتونیم حتی در خانه های خودم از سهولت های خوبش میتونیم استفاده بکنیم. میشه که در خانه ها تمرینات خود ادامه بدن و مو کارهای در هر زمینی که حالا چی نقاشی هست، چی کار دستی هست، خیاطی هست یا هر کار دیگه که هست، اونا فقط بالای خود کار بکنن، چند وقت در تمرینات خود به صورت مستمر اونا ادامه بدن و حتما برش یک فکر داشته باشن. ما مطمئن هستم که به جای بسیار خوب میتونن خودشان رو برسانن و حتما یک استفاده بسیار خوب میتونن ازش بکنن، اما به شرطی که ارادهش داشته باشن، تسلیم نشن، چون در ابتدا وقتی که هر کار بخوای که شروع کنی بدون شک بسیار سختی های خود داره، بخصوص اگر یک دختر باشی در همچین شرایط باشی، اصلا کار ساده نیست. سختی های خود حتما داره، زحمت کشی های خود بسیار داره، گپ های تا و بالا حتما میشنوند، اما شرط شمی است که قوی باشن و بمراه خود ادامه بودن و من مطمئن هستم که حتما به خیر موفق میشن و یک استفاده بسیار خوب میتونن بکنن.
شماری از زنان تجارت پیشه افغان که مصروف کاربار تجارت از طریق آنلاین هستند میگویند هرچند فروش محصولاتشان به شکل آنلاین مفاد خوبی ندارد، اما به گفته آنها در شرایط کنونی که زنان زیادی بیکار شدند کار مناسبی است. مریم محصل و یک تن از آرایشگران در شهر کابل با توضیح بیشتری در این رابطه.
متاسفانه چه آنلاین پیچه میره دور از دیر فایده دلری که مگو گرو آنلاین پیچه جور کهی تا باید فالوارا دیدیش.
متاسفانه پیچه آنلاین هم آنقدر مفاد ندارد. کسی که پیچه آنلاین می سازد باید فالوارهایش زیاد باشد و ما برای مردم پیچه آنلاین می سازیم و مردم هم باید پول داشته باشند و اقتصادشان هم خوب باشد که یک چیزی خریداری بکنند، که متاسفانه این کار آنلاین مشکلات ما را حل نمی سازد و همون زحمتی که دختران زنان می کشند پولش را هم نمی کشد. در افغانستان مشکلات زیاد است که مردم صرف از تولیدات ما دیدار می کنند اما خریده نمی توانند. مشتری های ما هم در داخل است هم در خارج. به خاطری که ما صادرات و واردات نداریم، ما نمی توانیم جنسی را که می خوان برشان برسانیم. به نظر ما اگر دولت زمینه خوبی را برای زنانی که در عرصه صنایع دستی کار میکنند فراهم بسازه، زنان میتونه اشیای خوبی مثل انواع کالای افغانی، ازبکی، تاجیکی، قالین، خامکدوزی، موردوزی و بعضی چیزهای دیگر تهیه کنند و فروش برسانند. به نظر ما این کارها و مهارت‌های زنان خوب است، اما اگر زمینه های کاری برشان مساعد شود
او خیاطی ترسگاری رخده چی زبیده کاری ارتا بساید چی.
خانم مریم علاوه کرد در پهلوی این که طالبان زنان را از کار کردن منع کرده است، شماری از مردان هم نمیخوان که زنان خانوادهشان در بیرون از خانه کار و مصروفیتی داشته باشند.
کوب بیربری کار کې وی اسکل د خپل پلاور د خپل ورور ایسو کوته تشکر د کې زما خپل اوله چې
اگر یک ځان کار میکنه هیڅ از طرف پدر برادر تشویق نمیشه. ما خودم در شروع کارم میگفتم که این کار رو میکنم، هر کس میگفت حال مکتبا بسته شد، کاروبار بسته شد، چی فایده که برای خود یک کاری برابر میکنی. حالا قسمی شده که هر کس، حتی خانم ها میگن دخترانی که در خانه بیکار ششتن، یک رایشی است که عروسی بکنن. پس اگر یک زن یا دختر به کار اقدام بکنن، فامیل و یا مردان خانواده او را حمایت نمیکنن، که به نظر من این کار غیرت نیست. او ده مردا زمان غیرت میکردن که مکاتب پانتون ها برای دختران بسته شد. او اخستاده میشدن که چرا خواهران و دختران ما نمیتونن تحصیل بکنن. او غیرت بود. غیرتی نیست که خواهر مادر و همسرش در خانه بیکار بشینن و مشکلات اقتصادی و استرس داشته باشن.
تیپ کور که بیکار وی اقتصادی مشکلات ولری، ذهنی مشکلات ولری، استرس ولری.
بنابر اظهارات برخی از زنان تجارت پیشه، در تناسب و گذشته کاروبارشان خراب شده است و در کنار آن محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر تجارتشان تأثیر منفی گذاشته است. رحیمه حاجی زاده یک تن از این زنان است و ای میگوید
فعلا عمده‌ترین مشکلاتی که خانم‌ها در راستای تجارت دارن که نبود سرمایه برشان است و دیگه اوضاعی فعلی برشان اونقدر خوب میسر نیست. دیگه همی صادرات واردات نیست که مجموعه های ملی بین المللی هست و مشتری کرده نمیتونن، بیرون از کشور رفته نمیتونن و نمیتونن مال خدا به وجه هستن صادر کنن به مشتری به دسترس مشتری قرار بدن. خواستم از دولت فعلی فعلا همی هست که یعنی 70% خانم هایی که کار میکنن 70%شان نفقه و فامیل خود هستن، یعنی دولت باید که یک فابریکه را مثلا نمیارش باره بند کردن که تقریبا 50% زنان فقه و فامیل بدن و خانمای بیوه و بیوه زاحت بدن. اول میتونستن که برزی خانمای یک بدیل در مقابل بسته شدن نمجوهشون باید برشون رایه میشد که تا میتونستن که مثلا بعضی چیزایی که ما وقت داشتیم اونا را دولت میتونه که دوباره فعال کنم و میتونه که در بچه خانمه را جذب کنند. اولی نه ای که روزیشان ازشان بگیره و برشان بیتفاوت که یک فامیل چی سپری میکنند.
در همین حال یکی از زنان فعال در عرصه حقوق زنان میگوید در این مدت زنان افغان با مشکلات زیادی روبرو شدند، اما آنها در هر شرایطی دست از فعالیت بر نداشتند.
اکثریت اونها به دلیل اینکه از مشکلات روحی، روانی و افسردگی نجات پیدا بکنن و هم بتونن که یک منبع درآمدی به اعضای خانواده خود داشته باشن و بتونن از مشکلات اقتصادی فرار بکنن، سعی کردن اونها کارگاه ها و یک تجارت کوچک برای خود جور کردن تا بتونن که کمک خرج اعضای فامیل خود بشن. اکثریت اونها روی آوردن به بخش صنایع دستی، بخش خیاطی، بخش پروسس مواد غذایی، آرایشگری و سایر حرفه و فنهایی که خانم ها میتونن به شکل صنایع دستی اون انجام بدن. خانم ها به این مشاغل رو آوردن. اکثریت اونا سعی میکنن تا محصولات خود به شکل آنلاین اونا را به فروش برسانن و فایده کسب کنن.
با گفته آگاهان امور حقوقی، مردان مسئولیت دارن تا زنان خانواده ایشان را در زمینه کار کردن در بیرون از خانه کمک و حمایت کرده و آنان را در رشد کارهای تجارتیشان تشویق نمایند. عبدالحی فرید یک تن از حقوقدانان افغان با گفت‌های بیشتری در این باره.
از دید حقوقی زنان و دختران شخصیت حقوقی مستقل دارند، میتونن تجارت کنن، تولید کننده باشن، در اداره دولتی کار کنن، در مؤسسات ملی و بین المللی و شرکت‌های کلان وظیفه بگیرن و یا صاحب کارخانه و کارگاه باشن و در پیشرفت تولید صنایع دستی تلاش کنن. حق کار یکی از حقوق بشری شناخته شده جهانی بر زنان است که زنان و دخترای افغانستان هم شامل از این حق میشن. از بعد قوانین داخلی هم تمام حکومت های مشروعی معاصر در افغانستان حق کار بر زنای و دخترای افغانستان به رسمیت شناختن و هیچ مانع قانونی و حقوقی در سر رای شغل و کار و تجارت زنان وجود نداشت. از بعد دینی هم زنا دارای شخصیت کاملا مستقل از مردا هستن و حق دارن که کار و شغل داشته باشن و یا تجارت کنن و تولید کننده باشن یا صاحب یک فابریکا و شرکت باشن. یکی از مثالهای بارز زنایی که تجارت می کردن در صدر اسلام خانم بزرگوار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدیجه کبرا رضی الله عنها بوده که اولین زنی که اسلام قبول کرده و در پخش و گسترش اسلام نقش بسزایی داشته خدیجه کبرا بوده. خدیجه کبرا یک تجار بوده، صاحب یک کمپانی بوده، صاحب یک کاروان تجاری بوده که پیامبر بزرگوار اسلام هم در کاروان تجاری خدیجه کبرا مشغول کار بوده. بناهن بر مردای خانواده از دید دینی هم سنت پیامبر است که باید زنها و دخترای خانواده خود کمک کنن تا در سه تولید صنایع دستی در افغانستان تلاش بکنن. از دید اخلاقی هم مردان در شرایط دشوار همکار و همیار زنان و دختران خانواده هستند. بنان مردان باید در این شرایط دشوار در کنار زنان و دختران خود مردانوار ایستاده شوند و از زنان و دختران خود حمایت کنند تا این قشر آسیب پذیر جامعه از پای نیفتند و استوار و ایستاده بمانند. مردان خانواده هم از پدران، برادران، فرزندان و شوهران خانواده مسئولیت دینی، قانونی، ایمانی، وجدانی و اخلاقی دارند که زنان و دختران خانواده خود در تمام عرصه ها کمک. یکی از این عرصه ها میتونه عرصه اقتصادی و تولید صنایع دستی افغانستان باشه.
خب حمایت مردان افغان از زنانشان که در بیرون از خانه کار میکنن بخصوص در عرصه کارهای صنایع دستی چقدر میتونه در اقتصاد خانواده و کشور کمک کنه و اگر این مردها حمایت و کمک نکنن زنانشان، آیا این کار زنان میتونه رشد و پیشرفت داشته باشه؟
این کمک مردا در پهلوی از این که میتونه یک فضای شغلی سالم و خوب بر زنان و دختران ایجاد کنه، در موارد دیگر هم میتونه نقش بسزایی داشته باشه. یکی از این موارد خودکفایی اقتصادی خانواده است. همانطوری که برای همه معلوم است یکی از اقلام صادراتی افغانستان صنایع دستی افغانستان است. کمک و تولید بیشتر صنایع دستی افغانستان توسط زنان و دختران افغانستان صادراتی صنایع را به بیرون بیشتر میکنه و عواید بیشتری به افغانستان و بر خانوادهایی که تولید از صنایع را میکنن خواهد داشت که این عواید میتونه در خودکفایی خانواده نقش بسزایی داشته باشه. دومین مورد حمایت از صنایع دستی افغانستان است. همکاری و کمک دختران و زنان افغانستان به خاطر تولید بیشتر صنایع دستی افغانستان به بقای صنایع دستی افغانستان کمک میکنه و این بقای صنایع دستی افغانستان مسئولیت شهروندی هر مرد و زن افغانستان است. سومین مورد کمک همکاری زنان و دختران خانواده در تامین مخارج و نفقه خانواده است. مردای خانواده ای را باید بدانند که زنان و دختران خانواده بازوی قوی به خاطر تأمین مخارج و مصارف خانواده هستند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، عهده‌دار شدن تأمین مخارج یک خانواده بتنهایی کار دشوار است. بنابراین بهتر است مردا زنا و دخترای خانواده را کمک کنن در تولید صنایع دستی نقش داشته باشن و از این طریق زنان و دختران خانواده بتانن کمک به سزایی را در تامین مخارج خانواده انجام بدن. آموزش تولید صنایع دستی افغانستان در پهلویی که میتونه به پیشرفت و بیشتر صادر شدن صنایع دستی افغانستان به بازارهای خارج کمک کنه، میتونه نیازهای بازار داخلی افغانستان هم به شکل بهتر تامین کنه و بر بقای صنایع دستی افغانستان نقش بهتری داشته باشه. کمک مردان میتونه یک فضای سالم روحی و روانی بره زنان و دختران خانواده ایجاد کنه. کمک نکردن خانواده به خصوص مردای خانواده سبب از این میشه که این دخترها و زنای خانواده مبتلا به امراض روحی و روانی بیشتر شوند و در آینده یک فرد ناسالم جامعه باشند. بنابراین مسئولیت مردای خانواده ای است که زنا و دخترای خانواده را کمک بکنن تا به امراض مختلف روحی و روانی دچار نشن. و فضای بسته ایجاد شده کنونی توسط حاکمای فعلی تأثیر منفی به صحت روحی و روانی دخترها و زنای خانواده در افغانستان نداشته باشد.
مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف در آن تا جای جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه دارید، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در ساعت درسی جغرافیا شاگردان صنف هفتم امروز ویژگی های جغرافیای قاره آسیا را می خوانند. در این بخش خواهیم شنید که قاره آسیا از لحاظ بشری در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد و پراکندگی زیست نفوذ در این قاره نقطه قوت این قاره است و یا ضعف آن. در ادامه هم استاد به خصوصیات اقتصادی جغرافیای آسیا اشاره خواهد کرد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، جغرافیای بشری آسیا، جغرافیای اقتصادی قاره آسیا و جغرافیای حمل و نقل در قاره آسیا. اولین مبحث بحث جغرافیای بشری هست. به نقشه پراکندگی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراکندگی نفوس در تمام جاهای این قاره یکسان است؟ قرار احصایه سال 2008 میلادی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.05 میلیارد نفر محاسبه گردیده است. مناطق پر نفوس و کم نفوس نظر به شرایط زندگی در نقاط مختلف آسیا فرق می کند. در مناطقی که شرایط خوب و بهتر زندگی مثل اقلیم گوارا، موجودیت اراضی وسیع زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکات صنعتی شهر و بنادر تجارتی، خطوط متراکم ترانسپورتی، وسایل مواصلاتی و کاریابی زیادتر مؤثر باشد، تعداد نفوس هم در آنجا رو به افزایش هست و زیادتر هست. زبان مردم آسیا به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنند. زبان مردم آسیا به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل زبان زرتشتان مانند زبان مردم چین، کوریا و مغولستان هست و زبان سفیدپوستان مثل زبان‌های عربی، اردو، پشتو، دری، فارسی و ترکی می‌باشد. ادیان قاره آسیا قاره ادیان بزرگ و آیین‌های قدیمی هست. ادیان بزرگ آن عبارت از دین مقدس اسلام، مسیحیت و یهودیت، دین کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و غیره اسلام هست که اماکن مقدسه آنها در مکه معظمه، مدینه منوره و بیت المقدس باشد. نژاد مردم آسیا شامل سه نوع نژاد هستند: نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ می باشن. نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمت آسیای جنوبی سکونت دارن. به نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی می کنن. به اما نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بودوباش دارن. جغرافیای اقتصادی در گذشته اقتصاد قاره آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوه ابتدایی صورت می‌گیری، اما با افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده است که هماهنگی زراعت با اقلیم را در مناطق مختلف قاره آسیا باید در نظر داشت. در مناطق خشک قاره آسیا غله‌های مانند گندم، جو و جواری کشت می‌شود. در بخش مرکزی و جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و بارندگی زیاد کشت برین صورت می گیرد. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می پردازند. مالداری پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. پرورش اسب‌های زیاد زیبای ترکمنی در آسیای میانه صورت می‌گیرد که پرورش گوسفند قره‌قرب در افغانستان خصوصا در ایران رواج است. معادن و صنایع بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای اقتصادی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد، خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت‌های استعماری علت عمده عقب مانی در استخراج معادن این قاره بوده است. قاره آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی به خصوص نفت و گاز و ذخایر سنگ بسیار غنی می‌باشد. کشورهای جنوب غرب که در اطراف خلیج فارس واقع دارن مثل عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات متحده عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان هستند که به کشورهای مختلف صادر می کنند. استخراج ذخایر سنگ در ایران، ترکیه و هند یا غرب کلکته شهرت دارد. صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده، لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری چین، هند و ژاپن به وجود آمده است. از مهمترین کشورهای صنعتی آسیا ژاپن است، ولی می توان از کره جنوبی، چین و تایوان هم نام برد. کشورهای آسیایی که با آبها ارتباط دارند تجارت آنها بیشتر از طریق هم و نقل آبی صورت میگیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد. کالاهای صنعتی این کشور به سراسر جهان صادر می‌گردد که بعضی از آنها عبارتند از انواع ماشین آلات، هواپیما، موتر، تراکتور، کمپاین، ماشین‌های راه‌سازی، موتور، سکل، رادیو و لوازم عکاسی، صنایع غذایی و صنایع زراعتی در ژاپن باشد که در کشتی بزرگ نفت کش در ژاپن ساخته می‌شود. بعضی از کشورهای آسیا نیز به زراعت اتکا دارند. در این کشورها صنعت عمده قالین بافی و صنایع دستی می باشد. ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل می گردند. جغرافیای مواصلاتی آسیایی. جاده ابریشم راه قدیمی بوده که چین و هندوستان را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل می کند. این راه از بسیاری از کشورهای آسیا به خصوص افغانستان می گذشت که ابریشم و ادیبیه را از آسیا به اروپا می بود. امروز راه ها نسبت به گذشته توسعه بیشتر پیدا کرده است. راه ها را به سه قسمت تقسیم کردن. یک، راه های خشکه که شامل جاده ها و خطوط آهن می بشود. دو، خطوط هوایی و سه، خطوط آبی یا بحری. راه های مواصلاتی یا خشکه. این راه ها شامل سرک ها، موتورها و خطوط آهن می باشد. خطوط آهن یکی از مهمترین، ارزانترین و امترین جاده ها است. راه های بحری. مردم آسیا از زمانه های قدیم تا به حال در جاهایی که بحیره ها و دریاها دارای آب فراوان و نشیب کم و قابل کشتیرانی وجود داشته باشد از آنها برای انتقال مسافرین و کالاهای تجارتی استفاده میکردن. آبناها و کاناله های مهمی مانند آبنای باب المندب، ملاکا و هرمز در اطراف قاره آسیا وجود دارند. روزانه کشتی های زیادی از آبنای هرمز که بین بحیره ایمان و خلیج فارس قرار دارد. خطوط هوایی. خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می‌کند. پس خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می‌کند که در آخر قرن 20 در ساختمان تیاره‌های پیشرفته زیادی صورت گرفته است. تیاره سریع‌ترین وسیله نقلیه است که سهولت‌های زیادی را در پروسه حمل و نقل به وجود آورده است. شهرهای بزرگ هر مملکت دارای میدان هوایی می‌باشد که مسافرین و اموال تجارتی را به وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقال می‌دهند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین. و حالا هم جغرافیای صنف 8. در جغرافیای صنف 8 ابتدا استاد برای ما قاره آمریکا را تشریح خواهد کرد. در ادامه آن میخوانیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی این قاره، جغرافیای سیاسی قاره آمریکا چه ویژگی‌هایی دارد؟ نوع نفوذ در این قاره چگونه است و ادیان و مذاهب پرطرفدار در این قاره کدام ها است؟ این پرسش ها در درس امروز استاد پاسخ داده می شود.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد راجع به اقلیم قاره آمریکا، جغرافیای سیاسی آمریکا، جغرافیای بشری قاره آمریکا و نفوذ و مذاهب آمریکا می باشد. راجع به اقلیم قاره آمریکا چه می دانید؟ آمریکای شمالی دارای کدام مناطق اقلیمی می باشند؟ آمریکای شمالی بین 7 و 83 درجه عرض البلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب از شمال به جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی رو قطع می کند. طوری که بزرگترین بخش این قاره در کمربند اقلیمی قطبی معتدله و کمتر در تحت استوایی آمریکای مرکزی قرار دارد. این موقعیت سبب اختلاف در گرم شدن قسمت‌های شمالی و جنوبی آمریکای شمالی می‌گردد. در شرق آمریکای شمالی کوه‌های مرتفع وجود ندارد. از این رو برای داخل شدن کتله‌های مرطوب شرقی از بحر اتلانتیک اقیانوس اطلس مساعد است. اما کوههای راکی در غرب مانع جریان کتله‌های هوای مرطوب از جانب بحر آرام می‌گردد. آمریکای جنوبی دارای کدام مناطق اقلیمی است؟ آمریکای جنوبی بین عرض‌البلدهای 21 درجه شمالی و 65 درجه جنوبی واقع شده و قسمت اعظم آن در منطقه گرم قرار دارد، یعنی حصه بیشتر خاقان در سرزمین استوایی یا قاره بین خط سرطان و جد واقع شده. تنها یک قسمت جنوبی این قاره در منطقه معتدل قرار دارد. راجب به جغرافی سیاسی آمریکا چه می دانید؟ آره، آمریکا با مساحت 342 میلیون کیلومتر مربع در نیم کره شمالی و جنوبی واقع دارد. این قاره شامل 51 واحد سیاسی می باشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور مستقل و متباقی تا هنوز تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نظر مساحت به 9363000 کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان هست که از 50 ایالت تشکیل شده و به این سبب در پنچم رسمیشان 50 ستاره موجود هست. کشور کانادا به 9,970,610 کیلومتر مربع بعد از روسیه و سیهترین کشور جهان است. این مملکت از 10 ایالت تشکیل شده و تا هنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد و سیهترین کشور آن برازیل می باشد که دارای 8,547,404 کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر برازیلیا است. کوچکترین کشور آن ترینیداد و توباگو می باشد. مهمترین شهر آن بوینس آیرس در آرژانتین که به نام پاریس آمریکا نیز مشهور است می باشد. در مورد جغرافیای بشری قاره آمریکا چه می دانید؟ نژاد و زبان. مردم قاره آمریکا از نژادها و شاخه های گوناگون تشکیل شده اند و مهمترین آن عبارتن از بومیان یا سرخپوستان روشن. ساکنان اصلی و قدیمی آمریکا را تشکیل می‌دهند که در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می‌کنند و به آنها هندی‌ها نیز می‌گویند. از قرن 16 میلادی به بعد به تدریج مهاجران سفیدپوست اروپایی با آمریکا آمدند و در آنجا زندگی کردند و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. سیاه‌پوستان. سیاه‌پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان بردگان آفریقایی هستند که در دوران استعمار به وسیله سفیدپوستان اروپایی برای کار در مزارع زراعتی و معادن به اجبار به این قاره آورده شده است. در مورد نفوس و مذهب آمریکا چه می‌دانید؟ امروز ایده بیشتر از نفوس قاره آمریکا را مهاجرین دو قاره، یعنی اروپا و آفریقا که در شهرهای بزرگ مسکن گزین شدن در بر میگیرند. پرنفوسترین مناطق این قاره آمریکای شمالی و مرکزی بوده که در سالهای 2000 میلادی بیش از 480 میلیون نفر نفوس داشت و در آمریکای جنوبی به بیش از 346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع نفوس قاره آمریکا 827 میلیون نفر بود. پرجمعیت ترین شهر در آمریکا شمالی و مرکزی بندر نیویورک است که در سال 2005 میلادی به 5.18 میلیون نفر رسید. و در آمریکای جنوبی شهر بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین از شهرهای پرنفوس به شمار می رفت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح با وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش نژاد در قاره آمریکا شنیدیم که افراد دارای سه نوع نژاد در این قاره زیست دارند که از این میان سرخپوستان آمریکایی‌های بومی هستند و سفیدپوستان نیز مهاجرانی هستند که در جریان سالهای متمادی به این قاره آمدند. شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف نهم امروز جهیل ها را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما خصوصیات جهیل را بیان میکند و در ادامه آن جهیل های بزرگ جهان معرفی خواهد شد. در بخش ویژگی های جهیل خواهیم خواند که این منابع آبی در کنار سهم در آبیاری کشت و زراعت در تجارت و رشد اقتصاد کشورها چه نقشی داشته میتواند.
جهیل ها چی است؟ بزرگترین جهیل و می جهیل کس جهیل ویکتوریا است که از آب جهیل ها برای نوشیدن و غذای حیوانات استفاده می شود. از آب جهیل برای زراعت و سرسبزی نیز استفاده می شود. هل نیاسا و مالاوی در شمال کشور موزمیق و در شرق کشور مالاوی، جهیل تانگانیا در غرب کشور تانزانیا، جهیل البر در غرب کشور اوگاندا، جهیل رودولف در شمال غرب کنیا، جهیل چاد در کشور چاد، جهیل تانا و جهیل ناکامی در کشور بوتسوانا موقعیت دارد. این بود در مورد معلومات در مورد جهیل ها. بعد می آیم بحیره ها. بحیره مدیترانه در شمال برازم افریقا بحیره مدیترانه موقعیت دارد. مساحت آن اقدر کیلومتر مربع و مقداری نقطه آن 4330 متر می باشد. کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه موقع دارند دارای اقلیم مدیترانه و هوای گوارا می باشد، یعنی هوای گرم می باشد. ای هم میبینین ای بحیره هاست. بحیره احمر، بحیره احمر سرخ در شمال شرق افریقا موقعیت دارد. مساحت این بحیره 4343800 کیلومتر مربع است. آب بسیار شور دارد که قابل نوشیدن نمی باشد. این هم شما که میبینین ای هم بحیره احمر است، یک از نمونه های آن. بعد میایم خلیج ها. خلیج عدن در شمال شرق افریقا که جزء خلیج های آسیا نیز می باشد، خلیج است. و خلیج فولجیز در شمال شرق افریقا که در بحیره سرخ احمر موقعیت دارد. خلیج سوئیس در جنوب کانال سوئیس موقعیت دارد و کوچکترین خلیج برازم افریقا عبارت از خلیج سوئیس می باشد. بزرگترین خلیج برازم افریقای گینه می باشد. این هم یکی از خلیج نقشه های خلیجی. بعد میایم طرف اقلیم. قاره افریقایی گرمترین قاره جهان به شمار می رود. اقلیم این مناطق گرم سوزان نسبتا مرطوب است. شمال و جنوب خشکی منطقه تحت استوایی دارد، چون اقلیم آن به طور نسبی معتدل در رطوبت آن بسیار ناچیز است. در صحراها و دشتهای سوزان افریقا طوفان های گرم و خشک میوزند که به نام خمسین معروف است وجود می آید. گرمترین منطقه در افریقا که در نقد رکار جهانی دارد به نام عزیزیه در شمال غرب لیبیا موقع دارد. افریقا دارای بارندگی کمتری می باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود مضامین جغرافیای سه صنف که برایتان ارائه شد. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی
چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته؟
اصلا اینجا که حسن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اصلا تن دارن بازداشت نشد.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 0042-02-21-12-46-01 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 0042-02-21-12-41-15 0042-02-21-12-41-38.